بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در صغرای اجتماع امر و نهی بود که در کدام مورد صغرای اجتماع است و در کجا صغرای اجتماع نیست. رسیدیم به کلامی که محاضرات داشت و شعر دادیم سخنیشون رو در دو جمله تکرار میکنم. ایشون فرمود صلات در دار مقصوبه صغرای اجتماع امر و نهی نیست مگر به حسب سجده، به خاطر سجده. اگر سجده نبود صغرای اجتماع امر و نهی نبود، زیرا در سجده اون تمکن من الارض و ثقل بر زمین لازم است و اون هم مصداق رأس می شود. و اما نیت کیف نفسانی است، اقوال و قرائات کیف مسموع است، هوی هم که جز نیست، رکوع و سجود هم که از مقوله وضع است، فعلاهذا همون سجده کارو خراب می کند در دار غصبی. ولولا سجده صلات دار مغصوبه صغرای اجتماع هم نبود. این خلاصه ما گفتیم در اینجا 4-5 نکته است که باید متوجه بهش باشیم. نکته اول، نیت کیف نفسانی نیست بلکه فعل نفسانیان. نکته دوم، قرائت کیف مسموع نیست بلکه فعل کیفیت آرزش هست. چرا؟ اون حالتی که عارض قرائته، چرا دیگه کیفیتی عارض، یعنی این فعل یه کیفیتی عارضشه، اون کیفیت که عارض این فعل است، چون تعلق عرض به عرض بسیار می شود، اون حالتی که عارض است به این فعل اون کیف مسموع. بله نه خیلی نتیز صحبتیست آرز، آرز به این فعل من علت روزش هر چی میخواد باشه، اون در تأثیری نداره. علت روزش عرض کردم این علت روز تأثیری نداره، همین اندازه من زبانمو که حرکت میدم این فعل، این حرکت یه صفتی بهش آرز میشود که اون کیف مسموع است، آرزه بله. الا کل حالون داشته که از مقوله فعله بگید، نمیگم از مقوله فعل، میگم بگید از مقوله حرکته، مقوله حرکت مقوله وجودیه یا مقوله فعله، یکی از این هاست، هر کدام باشه بالاخره شاهد عرض ماست. و اما سالسن هم گفتیم حوی جزء رکوع و سجود است و فرزن هم جزء رکوع و سجود نباشد، مقدمه ایست که مخلوط یه چنین مقدمه حرامی آمیخته بشود به عبادت، قصد قربت با این عبادت کار بسیار مشکلی هست. و اما رابعه خامسش رو بگم، رابعهش این است که بله اگر آمیخته بشه با حرام، یعنی انسان در نماز، یعنی نمازش مرتباً قاطی با حرام دیگه،
مقدمه
است، همون مقدمه است که همراه با نماز دیگه، مخلوط با نماز شده دیگه. چه نمازی است که لابلاش همش داره معصیت میشه؟ همش به رکوع میرود باید یه معصیتی کند برسد به رکوعی که عبادت است، به سجود میرود معصیتی کند برسد به سجود که عبادت است، هی معصیت کند برسد به عبادت، هی معصیت کند برسد به عبادت. این چه عبادتی است؟ این چه تقربی است الی الله؟ خب حالا مباحثی نمیخوام بکنیم، یه سوال جواب عرض کردم و اما چهارم عرض کردم، اما چهارم این است که یکی از شرایط نماز استقراره، نیست استقراره. اگر انسان استقرار نداشته باشد این صلات باطله. استقرار هم به چیه؟ به این است که این در دار قصری ادامه بده. خود آمدن در دار قصری حرام، آیا نفس این استقرار حرام نیست؟ این استقراری که جزء شرایط قیامه، جزء شرایط رکوعه، انسان در حال رکوع اگر راه برود نماز صحیحه، در حال قیام اگر راه برود استقرار نداشته باشد نماز صحیحه؟ صحیح نیست دیگه. در حال قیام و رکوع استقرار لازمه، خود این استقرار هم متحد و معلقه است که این باید در حرف سابق ما هم وارد بشه که خود استقرار در مکان قصدی هم این خوبه خودش متحد با قصد میشه. همون از که حرکت نکنید، حرکت نکن. خوب ببینید این که فرضه، ببینید فرضیه استقراری که برای من امکان داره عقلا، این استقرار چیه؟ همین این است که من روی این زمین بایستم، باید بایستم. شما ما چیز محال عقلیه که شارعه تکلیف به غیر مقدور که نمی کنی. شارعه وقتی میگه مستقر باشو تکلیف به مقدور میکنی، یعنی رو این زمین بایست، یعنی رو این زمین بایست. اونی که به من، اونی که به من دستور مقارنات نیست، شارعه به من دستور میدهد به یه امر مقدور. استقرار مقدور ایستادن رو این زمین است و همین قصبه و همین حرامه. بنابراین همین کنه فل مکان اینجا حرامه، بودن شما تو این خانه قصری حرام، بودن ها، بودن شما تو این خانه قصری رو عرض کردم، اینو باید به اون بحث سابق ما هم اضافه کنیم. بودن ما در این مکان قصری، کسی وارد خانه قصری شد حرامه، موندنش تو حرامی حرام نیست، موندن تو خانه قصری درستی؟ موندن استقرار در صلات همون موندنش در همون جا هستی، باید بمونی همینجا. پس وقتی نگاه میکنیم غیر از رکوع و سجود و حوی و غیر از اینا، خود استقرار قیامی هم که یکی از شرایط صلات است، خود اون متحد با قسمه. شما میگه ریاضت بکشی بره تو زمین آسمان، تازه تو زمین آسمان هم به ایسته تو این خانه قصری اونم ممکن اشکال کسی بکنه، حالا اون که برضیه هست. نه، استقرار این بودن تو این خانه قصری است، ایستادن تو این خانه قصری است. روزه نه، روزه روزه استقرار در شرط نیست در مکان، صلات استقرار در شرط. قبول دارید که در صلات استقرار در مکان شرط یا نه؟ استقرار در مکانی که مقدور از مولا هم کرده، این که رو همین زمین به استکون نخور، خب هم حرامه هم واجبه. تکون نخوردن از اینجا حرامه، تکون نخوردن از اینجا واجبه. این اتحاد شد، استقرار هم خودش یه چیزیه. چرا این مقبول ان واقع شده؟ استقراری که در صلات، در سجود، در رکوع، همه اینا استقرار، اگر انسان رو زمین قصیر در حال سجده را بده باطل دیگه، این باطل گذاشتم. و اما پنجم
نظر این که انسان باید در موضوعات تکیر یکی از این عدمه ارخای باشه شرم آشه اجماع علمای امروزه ما این علمه ها فقه های امروزه رو جمع کنیم فتوا میده که نماز بردار قصیر باطله یا صحیحه.
میدونم علمای امروز که میفرمایید یعنی غیر از ما یا ما رو هم جز حساب میکنید؟ اگر غیر از ماست که خیلی خدا مسئله، ما محضانینه ایشو خیال میکنم علمای امروز یه چیز ماورای ابرها هستن که اونا بینید چی و اطلاع میدن و ما تبعیت کنیم. بسیار و اما خب اجماع ما هم جلده اجماعیم دیگه بگذرم در عصر امام صادق کدام فقیه فتوا داده که باطله؟ ابدا هیچ فقیه در اون عصر نگو باطله. این فضل ابن شازان اون وقت برده حالا رو دارم اون وقت شما میگید فضل ابن شازان از اصحاب عزت اعزاز ببینید میگه دلیلی نداریم بر بطلان. اون یه بس دیگه بگذرم. خیلی خوب بنده فرض کن اجازه بدید حالا من بدتر از این رو برای شما شهر میدم. حالا این که جای خوبشه بله بگذاریم. پس تلخص وجه بطلان اتحاد شد در هوی، در رکوع، در سجود، در قیام، همه اینا استقرارات جز هست و وقتی جز شد حرام میشه. این همون کون در دار قسمیست به ادامه. در وضوع استقرار شرط نیست، شما در حال راه رفتن وضوع بگیرد نداره، در حال راه رفتن تو نهر راه برو غسل کن، اونا اشکال نداره، استقرار در اونا شرط نیست. شرط نیست آقا، در وضوع غسل شرط نیست، استقرار جز نیست، در نماز استقرار جز شرائطه. یه جا باید ثابت بیستی نماز بخونی، مگر در نماز مستحب که میگن در حال راه رفتن و اینگاه در نماز واجب باید ثابت بیستی نماز بخونی. پنجم این است که در بعضی از عبارات ایشانه که یه قصد، در بعضی از عبارات نه تمامش، در بعضی از جهاست که میگه قصد از بقوله اینه، در بعضی از عبارات ما از اون این است که قصد هیچ کجا از مقوله این نیست، قصد همه جا فعلی، همه جا، اصلا قصد در اینجا به من تصرفه، تصرف به فعل. حالا میخواد تصرف بل حرکه باشه یا بل وقوف، وقوف هم تصرف هم. بنده اگر وقوف با در خانه قصبی کنم تو خانه قصبی بنشینم تصرف نیست، تصرف. اون چیزی که حراق است تصرف فعل، به هیچ وجه از مقوله این نیست، فعل است که حرامه. فعل یا از مقوله فعل شما میگیریدش یا اگر از مقوله فعل نگرفتید نوعی از حرکت شما حساب میکنید که از مقوله وجودی است، بقا تاجده. علا کل حاله تصرف حرام است، منتها این تصرف عرفاً هم به حرکت گفته میشه هم به سکون هم گفته میشه. ماندن در خانه قصری این هم یعد و تصرف هم مقوله این کون و شیف المکانه، کون و شیف المکانه فعل نیست، این نوع فعلیست. موندن شما در این جا نوع فعلیست، بودن شما در این مکان مطرح نیست، ایجاب این بودن مطرحه. نه قصد من گفتم سیطره است، کون نیست. قصد حقیقتش سلطه بر چیزی، میخواهید در اون مکان تسلط بکنید میخواهید نکنید. شما اگر بیایید و سیطره بر خانه پیدا کنید و کلیدش رو وردارید و نگذارید کسی نزدیک بشه شما آسیبید، چرا چون سلطه ای بر اینجا پیدا کردید ولو هیچ تصرفی هم نکن. اما اگر کسی یاد تو خانه ولو صاحب خانه هم سلطه دارد، سلطه ای بر خانه پیدا نمی کنه، اما همین داخل شدن و حرکت کردن و تصرف و وقوف ایدا حرامه. اونی که حرام است تصرف در مال غیره، رسمی که میگیم حرامه اون یه مقوله دیگره، اون یه چیز دیگری است. یک روز از مرحوم آقای بروجردی این جمله رو نقل کردم که قصد و تصرف در مال غیر این دو چیزه و نسبت بین هما در واقع مؤمن وجهه. خیلی جا سلطه است تصرف نیست، خیلی جا تصرف است سلطه نیست، خیلی جا هم سلطه است هم تصرف. بنابراین اینها دو چیزن، یک چیز نیستن. تقریبا مفاد کلام ایشون این بود. الهنا تم الکلام. در صغرای این مسئله، البته صغراهای دیگه هم داره که من واردش نشدم، مثلا وقوف در عرفات زیر خیمه قصبی، آیا این اجتماع امر نهی هست یا اجتماع امر نهی نیست؟ وقوف در منا زیر خیمه قصبی، یا مثلا اگر در مطاف سنگی که اطراف مطاف است سنگ قصبی قرار بدن، حرکت کردن روی این سنگ تصرف در مال غیر است و در این حال طواف تمیت عبادت میکنه. یا در مسعا، کسی که با دابه قصبی سعی کنه بین صفا و مروه، آیا خیلی مصادیق میشه آیون فقط رفتن تو صلات در دار قصبی در حالی که اجتماع امر نه، خیلی جا مصداق پیدا میکنه. اونا رو هم اینجا ما بشینیم دونه دونه بررسی کنیم، اینا باید در کتاب حج مطرح بشه که طواف بر دابه قصبی چطوره، یا نمیدونم سعی بر دابه قصبی چطوره، اگر سنگ داخل مطاف نمیدونم چی باشد چطور است، اگر لباسی که انسان در تن پوشیده است در حال طواف قصبی باشد چطور است، اجتماع امر نه، اینا همش مثاله مثال خیلی داره. نمونه از مصادیق رو بررسی کردیم. الان از جمله چیزهایی که ما بررسی نکردیم لباس نمازگذاری، جای لباس نمازگذار هم اگر قصبی باشد داخل در اجتماع امر نهی میشه یا نه. اگر مهر نماز قصبی باشد داخل در اجتماع هم نمیشه یا نه. اینها رو چون در لباس مسلی مطرح کردن، در محل سجود مطرح کردن، در صوب احرام مطرح کردن، در سعی صفا و مروه مطرح کردن، در وقوف در عرفات تحت خیمه قصبی مطرح کردن، دیگه ما اینجا بیان دونه دونه صغریات رو بحث کنیم دیگه تداخل فقه اصولش کردیم. ما آمدیم کبرای اجتماع هم نه گفتیم، یه دو سه تا صغراش هم برای نمونه پیاده کردیم، بقیهش انشاءالله فلفه. بلاز خیلی مصداق در اجتماع هم نه، یا عجب این است که اونو فقط صلات در دار قصبی نشست میدن، در حالی که مصادیقی که قابل بحث و تر هست در اینجا به عنوان صغرا خیلی مصداقه. ما مقارنات، همه مقارنات چی نمیگیم، مقارنات نزدیک میگیم که چنان آمیخته باشد که تقرب رو عرفن سر. اگر واقعا چنان، اگر چنان آمیخته باشد، نمیدونم در خیمه قصبی آیا بگیم نگیم، اینا قابل بحثه. حالا ما گفتیم کبرا رو گفتیم، چند تا صغرا رو هم مثال دادیم، بقیهش انشاءالله بماند در جای خودش در فعل. خب حاضر تمام کلام در اجتماع امر نهی، در دلیل ببخشید در دلیل قائلین به عدم اجتماع، به امتناع یعنی، و مختار ما هم امتناع شد. و صغرن و کبرن این مسئله روشن شد. و اما بریم سراغ ادله مجوزین، ادله قائلین به جواز اجتماع. جواز اجتماع امرن، اینا دلائلی دارن. مهمترین دلیل اونها این دلیل اول در واقع، وان این است، میگن عدل دلیل بر امکان چیزی وقوع آن چیز است. عدل دلیل بر امکان چیزی وقوعشه و ما در شرع اسلام ببینیم واقع شده. ما میبینیم احکام خمسه دوتاش با هم در یه جا جمع شده. تضاد اگر بین احکام است، نه فرق بین اجتماع امر نهی یا اجتماع شراحت و استحباب یا اجتماع وجوب و استحباب، احکام خمسه همش متضادن. فرقی نیست بین اجتماع حرمت و وجوب یا شراحت و وجوب یا شراحت و استحباب یا استحباب و وجوب. ما اینا را شعر داریم. مثلا صلات در اماکن مکروهه، بعض جا هست که نماز میگن مکروه درش، که صلات فی الحمام و صلات فی مواضع تهمه و صلات فی ارض سبخه و صلات فی الوادی و فی مرابض غنم و معاطن الابل. او خیلی شمردن جاهایی که صلات مکروه است، یا فی مقابل المجسمه و کذا و کذا، در مقابل عکس، در مقابل مجسمه، در مقابل تصویر. اینا سبخه نمکزار شورزار، یعنی روش آشکار شده باشه، همین که شوره میزنه بیرون. روایت نیم، حالا وارد جزئیات نشیم. و اما اینا چیه؟ صلات واجبه در حال مکروه هم هست. به ما انه صلات واجب و به ما انه فلحما مکروه یا فی ارض سبقه مکروه. و ها کذا نسبت به زمان، از منه مکروهه. داریم صلات در پنج وقت است، کراهت داره. حالا یا نافله مثلا نافله مبتدعه در خمس اوقات است که میگن کراهت داره، و از جمله در موقعی که شروق شمس تابیده است، آفتاب به اصطلاح ظاهر شده است و اینها، این در طلوع، این در غروب، نوافل مبتدعه در پنج مورد میگن مکروه. یا صوم در بعضی از ازمینه مکروهه، صوم در روز عاشورا کراهت داره. خب صوم مستحبه، هم مستحب هم مکروه. یا صلات فی المسجد، هم مستحب هم واجب، هم مستحب هم واجب. خلاصه ما داریم این احکام خیلی جاها دوتا دوتا با هم جمع شدن، واجب و مستحب، واجب و مکروه، مستحب و مکروه، اینا با هم جمع شدن.
واجب و مستحب
هر واجب نداریم مثل
اجتماع
امر و نهی نمیخواییم. ما دو احکام خمسه همش متضادن. شما مگه دلیلتون تضاد احکام نبود؟ مقدمه اولا تضاد احکام و اصلها بود، چهار تا مقدمه مرحوم آخوند درست کرده بود و دیگران. ما گفتیم دو تا مقدمه، اولش تضاد احکام بود دیگه. اگر احکام تضاد دارد، هر دوتایش رو هم تضاد داره. اون مصداق احکام ما نداره، درست؟ یعنی محل دعوامونی، نمیگیم نداریم، محل دعوامون. اما این مصداق های دیگه که داریم دیگه، اگر ثابت شد اینها جایزه، معلومشون مقدمه اول از دست شما گرفته شد. الاحکام متضادتون به اجمعه ها، این از دست شما یه مقدمه گرفته شد. وقتی گرفته شد، دلیل بر امتناع زمین میخورد. خب این خلاصه استدلال که میخواد بگه عدم دلیل علا وقوع شیئن علا امکان شیئن وقوعه و این وقوع پیدا کرده و ولو در احکام خمسه دیگر است، چون یکی از مقدمات امتناع برهان امتناع قطعا این بود که احکام خمسه متضادن، ما با اینا ثابت میکنیم نه نیست.
یک قبول
شما که به این استدلال نکردید، استدلال شما مقدماتش چی بود؟ اولش چی بود مقدمه؟ احکام تضاد دادن. شما اقوا و از اف مصلحت مفسدی که صحبت نگردید، گفتی احکام خمسه تضاد دارن، ما میگیم احکام باشه، شما گفتی همه احکام تضاد دارن، ما میگیم ندارن. دلیلش هم این است که در شهر الا ماشاءالله کسی نمیتونه منکر بشه. خب بریم سراغ جوابهایی که از عبادات مکروه و مستحب دادن. خلاصه میشه در دو کلمه، عبادات مستحب و عبادات مکروه دلیل و جواب اجتماع هم نهی در یه جمعه، العبادات المکروه هم و العبادات المستحب دلیل علی جواز اجتماع الامر و النهی، چون دو تحکم متضاد یک جا جمع نمی شود.
در این حال نه اگر عباداته اونجا موضوع تضاده اونجا این منخصوص منبر
حال جواباشه میرسیم. شما رفتید تو جواب،
نه اگر عبادات تضاد
شما رفتید تو جواب، جواب میرسیم، این استدلال اوناست. و اما جوابهایی که دادن، سه تا جواب اجمالی دادن، یک جواب تفصیلی. حالا جوابهایی که دیگران دادن ما ذکر کنیم تا ببینیم خودمون چه خواهیم گفت. اما جواب اجمالی که دادن، اولا اگر عقل ما محال بداند این را، ما باید در ظواهر شرع تصرف کنیم. اگر عقل اجتماع دو حکم را محال میداند، این ظواهر را توجیه کنیم. چه رقم شما توجیه میکنید ید الله فوق ایدیهم بل یداه مبسوطتان؟ ما توجیه نمیکنید. عقل میگوید خدا یدان نداره، جسم نداره. در اونجا تفسیر میکنید، توجیه میکنید به طوری که مزاحم عقل نباشه. اگر عقل واقعا احکام رو متضاد میداند، عبادات مکروه و مستحب رو باید توجیه کنید. یه رقم چه رقم نمیدونم، سر بسته. این جواب اجمالی که میگیم همینه دیگه، سر بست است. باید یه نوع توجیه بکنید که با حکم عقل به تضاد نساست. هیچ وقت دلیل نقلی بر ضد دلیل عقلی نمیشه. اگر ظهور ظنی هم داشته باشد، باید این ظهور ظنی رو طوری توجیه کنیم، مثل ید الله مبسوط بل یداه مبسوطتان که شما اونجا توجیه میکنید. اینم یا مثلا آیه و جا ربک و الملک صفا صفا، جا ربک خدا میاد، میگه خدا جسم نیست که بیاد، مکانی به خدا از مکان دیگر دورتر نیست، همه مکانها در برابر خداوند یکسان هست. پس جا چی؟ یعنی جا ملائکت ربک، جا ثواب ربک، جا فلان کلمه یوم لقاء، بله لقاء الله، که این همه در آیات قرآن آمده. مثلا ملاقات میدید، اما ملاقات حسی نیست و تفسیر. خلاصه اگر چیزی بر خلاف حکم عقل باشد، با چکار کنیم؟ باید یه نوع تفسیری بکنیم که نه. پس عبادات مستحب و مکروه باید شما اجمالا حلش کنیم، چه رقم چه رقمش در تفصیل میگیم. حالا اجمال و اما دوبا باید تفسیر کنی که با حکم عقل تضاد نداشته باشه. نه نمیشه. شما بس در بلیدار مخصوطات هم توقف میکنید و با تفسیری بکنید که درست بشه، خدا یده ببنید دست پر انگشتی نداشته باشه. و اما جواب دوم، دقت کنید، اینا جواب اجمالیه. جواب دوم این است که این اشکال به ما نیست، اشکال به شما مجوزین هم هست. چرا؟ چون اینجا وحدت عنوانه. در وحدت عنوان هیچ کس اجازه نمیدهد مجوزین میگن با تعدد عنوان و وحدت مؤنثم، میگه تعدد عنوان نیست، یه عنوانه. صلات در حمام مکروه، صلات در حمام واجبه، هر دو صلاته، عنوان واحده، مثل صلات قصر نیست، صلات قصر دو عنوانه، اما اینجا هر دو صلاته، همون صلات واجبه، همون صلات مکروه، فوقش از قبل مطلق مقیده، یکی مطلق یکی مقید. صلات ظهر واجب، صلات ظهر فی الحمام و العرض سبقه مکروه. اجتماع واجب مستحب، واجب مکروه، عبادات مکروه، عبادات مستحب. شما خود عبادت قرم شده، خود عبادت نشده، احدی قائل نیست به جواز در اون جایی که وحدت عنوان باشه، اینجا هم وحدت عنوانه، شما هم باید بیاید حل کنید، به درد شمای مجوزین نمیخوره، ما هم که قائل به امتناعیم باید حل کنیم، شما هم که قائلید به جواز حل کنیم، زیرا اینجا وحدت عنوان، کسی که اجازه میدهد با تعدد عنوان، عنوان قصد، عنوان صلات، عنوان مختلف، اینجا هر دوش عنوان صلات مطلق و مقیده. و اما جواب سوم، سومین جواب این است که بعضی از اینا مندوحه نداره. اگر شما مندوحه را شرط میدانید، اینا بعضیش مندوحه نداره، بنابراین هر مذاقی داشته باشید اشکال داره، قائلین به اجتماع هم اشکال داره، قائلین به امتناع هم اشکال داره. کدامش مندوحه نداره؟ چی؟ سومی و معاشورا. سومی و معاشورا مندوحه نداره، عوض نداره، عوضش کیه؟ عوضش روز یازده همه، روز یازده همه خودشه، روز دوازده همه خودشه، مندوحه ندارد. چیزی که مندوحه ندارد، ماها که شرط میدانیم مندوحه رو، کسانی که شرط میدانند مندوحه رو میگن مندوحه معتبر است، باید اینها از محل نزاع خارج باشه، شما هم باید اینا تفسیر کنید که قائل به جوازید، ما هم باید تفسیر کنیم که قائل به امتناعیم. پس ببینید مشکلی شد که همه من درش گرفتاریم و همه باید در صدد اصلاح شد.
سوم مطلق و سوم روز آشورا،
روزه دیگر مال خودشه، تمام ایام سنه برای خودش سوم مستحبی داره، سوم آشورا هم مستحب است، در این حال ترکش و این حال مکروه هم هست. باش استحباب خاص نمیخواد، تمام ایام، ببینید روایت داریم که انسان تمام ایام سال، یعنی مضمون روایت، غیر از دو روز روزه بگیرد مستحب، تمام ایام سال. این مثل مکان نیست که همه مکان ها آدم مستحب باش نماز بخونه، لازم نیست، ولی کسی صوم و دهر بگیره مستحب، تمام ایام سال و روزه بگیر جز دو نیست. پس هر کدام اینا یه مستحبیست به رسه که چیز دیگری جانشینش نمیشه. اگر خداوند گفته اون مستحب است، یه روز از ماه روزه بگیرن مندوحه داشت، پنج روز از ماه روزه بگیرن، ده روز از ماه روزه بگیرن، بیس روز از ماه روزه بگیرن، مندوحه داشت. اما وقتی مستحب است سی روز از ماه روزه بگیرن، مندوحه نداره هیچ کدامش، هر کدام مال خودشه. این سه تا جا حالوش فکر کنید، یه خود مطالعه کنید، یه خود مطالعه کنید روش، این سه تا جواب بود و به صورت اجمالی. ما گفتیم مندوحه شرط است، باید مندوحه داشته باشد، اگر مندوحه نباشد هیچ کس قائل به جواز نیست، ما مندوحه رو شرط کرد. اونجا جای اجتماع است، اگر مندوحه حالا برگردید به نوشته، امشب برگردید به نوشته هاتون رو ببینید که مندوحه شرطه، باید مندوحه داشته باشد. و اما جواب تفصیلی، اول جواب تفصیلی که گفتن اینو بگیم، خود پرورشش بدیم، حالا هرچیش امروز توانستیم میدیم و هرچیش باقی مان فردا انشالله بعد نظرات دیگر بگیریم. این بحثی توی خود پیچیده است، باید آهسته تر جلو بریم. این چند روزی که از تحصیلی باقی مانده این وقت روشن یکی آقا جون این بود که باید تصرف کرد. حکم عقل مقدم است بر ظواهر شرع، حکم عقل قطعی. دومش این بود وحدت عنوان. سوم این بود اینجا بعضیاش مندوحه نداره. و اما جواب و تفصیل آمدن عبادات مکروه رو بر سه قسم کردن. یک، عبادات مکروهی که نهی رفته روی عنوان عبادت بدل هم نداره، نهی روی عنوان عبادت رفته بدل هم نداره. مثل چی؟ سوم عاشورا، گفته لا تصوم یو بلا عاشورا، نهی رفته روی سوم ولا بدل لا سوم عاشورا بدل این که نداره، روزهای دیگر مال خودش هست. یک، دوم اونجایی که نهی روی عنوان عبادت رفته بدل داره، روی عنوان عبادت است و بدل دارد. مثل چی؟ صلات در حمام، صلات در عرض صبخه، صلات در چی؟ اینها اونایی که بدل داره. مکان مکروه، عبادات مکروه در مکان، از نظر مکان اینا بدل داره. سوم همون است که نهی عنوان نرفت، رو عنوان دیگر رفت، تعدد عنوانه او راحت تره. مثل صلات در مواضع تهمت، نگفته لا تصلی فی مواضع تهمت، فرموده لا تکن فی مواضع تهمت. خدا رحمتش کنه، یکی از منبری های معروف بود و در این مدرسه فیضیه منبر میرفت و خرابات نصیحت میگرد، برای طلبا میگوی جاهایی نرید، متهم بشوید و گوشه کنار صحن و بعضی مواقع نامطلوب و اینها و نرید، متهم نشید. میگفت مگر نخوندی بعد اتقو من مواضع تو هم، این طلب تو هم. و حالا اینجا میگه اتقو من مواضع تو هم، درست؟ اینجا نگفت لا تو سلفی مواضع تو هم، گفته اتقو من مواضع تو هم. عنوان اتقو من مواضع تو هم صلات نیست، بنابراین تعدد عنوانه. نتیجه این شد سه رقم داریم، یکی وحدت عنوان بلا بدن، دوم وحدت عنوان من بدن، سوم تعدد عنوان. و اما اونجایی که وحدت عنوان است، اولی لاغل مطرحش کنیم، اونجایی که وحدت عنوان و بدل هم نداره، باید به دو مطلب توجه قبلا داشته باشیم تا بتوانیم درست تحلیلش کنیم. اول این از سوم یوم عاشورا کس میگیره صحیح است یا باطله؟ صحیح. دوم این از ائمه و اصحاب ائمه ترک میکردن این سوم رو یا ترک نمیدن؟ ترک میکرد. این دو نکته باید در نظر بگیرید. صوم یوم عاشورا که بدل نداره، اگر کسی به جا بیاره صحیحه، عبادته، ثواب هم داره، نمیشه نداشته باشه. ولی ما ازالک سیره اصحاب ائمه و خود ائمه ترک بوده. بله این داریم از روایات، از تاریخ اونها، از سیره اونها معلوم شد که یاران ما این روز و روزه نمی گیرن، اصحاب ما نمی گیرن، یه همچه مزامین اجمالا این مسلمه. این دو مقدمه رو باید تو نظر داشته باشید برای حل. یعنی اجازه بدید، یعنی هر راه حلی پیدا می کنید باید با توجه به صحت باشه، کاری نکنید صوم روز عاشورا نتیجه راه حلتون فساد باشه، و کاری هم نکنید که نتیجهش این باشه به جا آوردنش بهتر از ترک کردنش. نه، ترکش بهتر از فعلشه. دلیل سیر ثوابم داره، ترکش هم بهتر از فعلشه. ها همین میدید. همین پیچیدگیش همینه، هم ثواب داره هم ترکش بهتره، هم صحیح هم اصحاب ائمه و ائمه ترک میکردن. ما توجه به این نکته باید این مسئله حل بشه و بدون توجه به این نکته این مسئله حل نمیشه. و اما راه حلی که ارائه دادن، گفتن راه حل، دقت کنین چند جمله عرض کنم بقیه میمونه، گفتن راه حلش این است که این ترک خودش یه عنوان استحبابی برش مترتب میشه، یا منطبق عنوان استحبابیه یا ملازمه. حالا من منطبق بگم یا ملازم فرق نمیکنه. اگر کسی صوم یوم عاشورا رو ترک کنه یه عنوان بهش مترتب میشه، البراءه من بنی امیه. آیا این عنوان عنوان راجعی هست یا نیست؟ تبری من اعدائنا، اظهار بیزاری از بنی امیه. آقا شما همیشه روزه میگرفتید، چرا روز عاشورا روزه نمیگیرید در مقابل بنی امیه که روز را روز پیروزی خودشون میدانستن و روزه میگرفتن و جشن شادمانی میکردن روزه شد شده؟ الان هم متاسفانه اون آثار بنی امیه در بسیار از ممالک عربی باقی مونده، ایام عاشورا رو ایام جشن میگیرن، ایام پیروزی میگیرن و شاید مقدسینشون روزه هم بگیرن. خب این ترک یه عنوان براعتی برش منطبقه. کدام؟ روزه گرفتن؟ نه، روزه شکر بوده. اونا روزه میگرفتن، روزه شکر به جامعه بودن. حالا ما فقط احتمال داریم که ما و حل یعنی ارائه یک فرضیه قابل قبول، لازم نیست ثابت هم بکنیم، ما همین یه را حل میدیم مشکل حل میشه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه ما میخوام ارائه طریق حل بدیم و نتیجه این میشود. اگر کسی روز عاشورا روزه بگیرد ثواب روزه به او میدهند، اگر ترک بکند ثواب براعت از بنی امیه را به او میدهند. و از اونجایی که ثواب براعت از بنی امیه بیشتر است، اصحاب ائمه ترک میکردن، ولی در عین حال به جا آوردن روزه در اون روز روزه است و ثواب داره. و هاهنا کل مستحبین المتزاحمین، مثل دو مستحب متزاحم. شما اگر بخوای ایام عرفه در کربلا باشی، توجه داری؟ در عرفه نیستی، روز عرفه در عرفات نیستی. اگر روز عرفه در عرفات باشی در کربلا نیستی. این مستحبان متضاد. حالا ممکن یکیش از دیگری ترجیح داشته باشی، چه اشکال داری؟ یکی بر دیگری ترجیح، بودن در عرفات بالاتر یا بودن در کربلا بالاتر در مقابل حج مستحبین حج واجبی را نحس میکنم. توجه داری؟ اینجا مستحبان متعارضان چه اشکال داره؟ دو تا مستحب متعارض باشن و نتیجهش این است که مولا میگوید ترک کن صوم یوم عاشورا را، یا امر مولوی میکند یا امر ارشادی. شرح امر مولوی و ارشادیش انشاءالله فردا عرض خواهد داد.